این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
رمز کار آن است که این افراد را پیدا کنیم و ببینیم چه کار درستی را انجام دادند. خیلی ها ممکن است مثلا در کافه‌ای گوش شنوایی پیدا کنند و با کسی درد و دل کنند و انتظار نتیجه مثبت داشته باشند. این انتظار بیهوده است، مگر آنکه اظهار همدردی و دلسوزی همراه با تجربه و آگاهی باشد. 3. هنگام درخواست از کسی، مصالح او را هم در نظر بگیرید. کافی نیست که فقط درخواست خود را با کسی مطرح کنید و انتظار داشته باشید که خواسته شما را برآورده نماید. حساب کنید که چگونه می توانید ابتدا خدمت یا کمکی به او بکنید. اگر فکری در زمینه کسب و کار دارید و به آن منظور به پول احتیاج دارید، راهش این است که کسی را پیدا کنید که هم بتواند کمک کند و همین که خودش منتفع شود. برای او روشن سازید که این فکر تا چه حد میتواند به سود او و شما باشد. مصالح و منافع طرف مقابل ممکن است جنبه مادی نداشته باشد. ممکن است فقط نوعی احساس یا درک یا رویا باشد که اغلب همین مقدار کافی است. اگر شما پیش من بیایید و بگویید من به 10,000 دلار پول احتیاج دارم، به شما خواهم گفت خب خیلی ها احتیاج دارند. و اگر بگویید این پول را برای آن می‌خواهید که در زندگی عده‌ای دگرگونی ایجاد کنید، در آن صورت حاضرم به سخنان شما گوش دهم. اگر دقیقاً بگویید که چگونه می‌خواهید به دیگران کمک کنید و به چه ترتیب برای آنان و خودتان ارزش‌های ایجاد کنید، در آن صورت ممکن است احساس کنم که کمک به شما برای خود من نیز ارزشمند است. 4. درخواست خود را با اعتقاد و اطمینان مطرح سازید. مطمئن‌ترین راه برای شکست آن است که مطالب ضد و نقیض بگویید. اگر درخواستی که می‌کنید برای خود شما قانع کننده نیست، چگونه ممکن است دیگری را قانع سازید؟ بنابراین درخواست خود را مطلقاً با اطمینان مطرح کنید. این اطمینان باید در کلمات و حرکات شما مشخص باشد. باید بتوانید نشان دهید که نسبت به آنچه می‌خواهید خاطر جمع هستید. یقین دارید که موفق می‌شوید و مطمئنید که این کار نه فقط برای شما سودآور است، بلکه به نفع فردی است که به شما کمک می‌کند. گاهی کسانی هر 4 مرحله را به درستی انجام می‌دهند. درخواستشان مشخص است، فرد مورد نظر نیز قادر به کمک است. نفع طرف را هم در نظر می‌گیرند. به نحو قاطع و مطمئن نیز درخواست می‌کنند. اما با وجود این به خواسته خود نمی‌رسند. علتش آن است که نکته 5 را مراعات نمی‌کنند. این نکته آخرین و مهمترین بخش درخواست‌های حساب شده است. 5. تا به خواسته خود نرسیدید، دست از تقاضا بر ندارید. معنی این سخن این نیست که از همان فرد تقاضا کنید. لزومی هم ندارد که درخواست خود را دقیقاً به همان ترتیب اول مطرح سازید. به خاطر دارید که فرمول موفقیت نهایی میگوید کارهای خود را مرتباً کنترل کنید تا بدانید به چه نتیجه ای رسیده اید و آنگاه نرمش و انعطاف داشته باشید و رفتار و مسیر خود را تغییر دهید تا به نتیجه دلخواه برسید. اگر زندگی افراد موفق را بررسی کنید، میبینید هر دری را زده اند، همه نوع تلاشی کرده اند و مرتباً روش خود را عوض کرده اند و مطمئن بوده اند که دیر یا زود کسی پیدا میشود که نیاز آنان را برآورده سازد. کدام بخش این فرمول از همه دشوارتر است؟ برای خیلی ها مشکل ترین کار مشخص کردن درخواست است. فرهنگ ما طوری است که برای ارتباطات دقیق و بیان روشن ارزش کافی قائل نیست. شاید این یکی از بزرگترین نقایص فرهنگی ما باشد. زبان بازتاب نیازهای اجتماعی است. در زبان اسکیموها 10 کلمه برای برف وجود دارد. چرا؟ زیرا اگر بخواهید اسکیموی خوبی باشید، باید تفاوت انواع برف را بدانید. برفی است که آدم در آن فرو می رود. برفی است که می توان با آن خانه ساخت. برفی است که می توان آن را خورد. برفی است که برای عبور سگ و سورتمه مناسب است. برفی است که در حال آب شدن است و غیره. من اهل کالیفرنیا هستم و عملاً هیچ وقت برف ندیدم. برای من همان یک کلمه برای برف کافی است. بسیاری از عباراتی که مردم به کار می‌برند به کلی فاقد معنی مشخص است و یا اینکه دقت ناچیزی در آن عبارت وجود دارد. من این گونه عبارات را مبهم می‌نامم. زیرا چیزی را بیان نمی‌کنند و بیشتر به نوعی حدس نامفهوم می‌مانند. مثلا می‌گویند مری افسرده به نظر می‌رسد، یا بدتر از آن می‌گویند مری افسرده است یا مری خسته است. زبان مشخص این است که بگوییم مری یک زن 32 ساله است که چشمان آبی دارد و موهایش قهوه‌ای است و در طرف راست من نشسته است. مشغول خوردن قهوه است. پشتش را به مبل تکیه داده و به نقطه نامشخصی خیره شده و به کندی نفس می کشد. این فرق یک بیان دقیق توصیفی از یک تجربه بیرونی است که هر کس می تواند آن را درک کند. با حدسیات مبهمی که کسی قادر به دیدن آن نیست، گوینده بدون آن که بداند در مغز مری چه می گذرد، طرحی از خود می دهد و تصور می کند که می داند در مغز مری چه خبر است. کلمات و سخنان ما آکنده از حدسیات و مفروضات بیمورد است. این مفروضات و حدسیات زاییده ذهنهای تنبل است. این زبان تنبل ارتباطات واقعی را از درون خالی می سازد. اگر دیگران با دقت و به طور مشخص به شما بگویند که چه موضوعی آنها را ناراحت می کند و در عوض چه می خواهند، ممکن است بتوانید چاره‌ای بیاندیشید. اما به کار بردن عبارات مبهم و کلیگویی باعث می شود که در فضای ذهنی مهالود آنان گم شوید. رمز موفقیت آن است که مهر را بشکنید. کلیگویی و به کار بردن زبان تنبل لطمات زیادی به زبان واقعی می زند. اگر بخواهید ارتباط مفید و مؤثری برقرار کنید، باید به عبارات نامفهوم و مبهم دقت کنید و بدانید چگونه سوال کنید که جوابهای دقیق و مشخص دریافت نمایید. مقصود از به کار بردن بیان دقیق آن است که اطلاعات مفیدتری به دست آورید. برای ایجاد تغییر در دیگران باید از تصورات درونی آنان اطلاعات دقیق داشته باشید. یکی از راه‌های مقابله با ابهام این است که طرحی برای دقت در اختیار داشته باشید. می توانید طرح را روی انگشتان دست پیاده کرد. چند دقیقه وقت صرف کنید و شکلی را که از انگشتان دست رسم شده است به خاطر بسپارید. دست ها را یکی یکی بالا بیاورید و آنها را در طرف چپ و بالاتر از چشمان خود بگیرید، به طوری که چشمان شما بهتر بتوانند تصاویر بصری را به حافظه بسپارند. به یکی یکی انگشتان خود نگاه کنید و کلمات مربوط به هر انگشت را که در تصویر میبینید چندین بار تکرار کنید. سپس به سراغ انگشت دیگر بروید و این کار را تکرار کنید تا مطالب مربوط به یک دست حفظ شود. سپس همین کار را در مورد دست دیگر انجام دهید و کار را در مورد یک یک انگشتان دست دیگر تکرار کنید و عباراتی را که در مورد هر انگشت نوشته شده به حافظه بسپارید. پس از انجام این کار به یک یک انگشتان هر دست نگاه کنید و سعی نمایید تا مطالب مربوط به هر انگشت را به یاد آورید. نمودار صفحه بعد را طوری حفظ کنید که مطالب آن را به طور خودکار به یاد آورید. اکنون که این کلمات و عبارات را در حافظه خود جا دادید، معانی آنها را توضیح می دهیم. طرح دقت راهنمایی است تا در دام لغزش‌های کلامی نیفتیم. غرض این است که انحرافات و لغزش‌ها را متوجه شویم و جریان سخن را در جهت مشخص و روشنی هدایت کنیم. از انگشت کوچک شروع می کنیم. روی انگشت کوچک دست راست نوشته است قواعد کلی و روی انگشت کوچک دست چپ همه، هر، هیچ. قاعده کلی البته خوب است به شرط آنکه صحیح باشد. اگر بگویید هر انسانی به اکسیژن نیازمند است یا همه دبیران فلان دبیرستان لیسانسند، حقایقی را بیان کرده اید. ولی اغلب اوقات این کلیگویی ها به مبهمگویی منجر می شود. مثلا یک مش بچه شلوغ و بی‌تربیت را در خیابان می‌بینید و می‌گویید بچه‌های امروزی ادب ندارند. یا یکی از کارمندان شما بد کار می‌کند، می‌گویید نمی‌دانم این آدم‌ها برای چه پول می‌گیرند، اینها اصلا کار نمی‌کنند. در هر یک از این موارد و در بسیاری از موارد دیگر که قواعد کلی را بیان می‌کنیم، معمولاً حقیقت کوچکی را به دروغ بزرگی مبدل می‌سازیم. ممکن است آن چند بچه واقعاً بازیگوش باشند، اما نمی‌توان گفت همه بچه‌ها بی‌تربیت هستند. ممکن است یک کارمند کم کار بکند، اما اینکه همه کارمندان بیکاره باشند، لذا بار دیگر که یک قاعده کلی نظر اینها را شنیدید، به طرح دقت مراجعه کنید. جمله را پیش خود تکرار کنید و بر جنبه کلی آن تأمل نمایید. همه کودکان بی‌ادبند. از خود بپرسید همه؟ خب فکر نمی‌کنم فقط این چند بچه بی‌ادبند. هیچ یک از کارمندان کار نمی‌کنند. بپرسید هیچ یک؟ البته این طورها نیست. این یکی کمکار است، ولی نمی‌توان گفت هیچ یک کار نمی‌کنند. اکنون دو انگشت بعدی را در نظر بگیرید و به باید و نبایدها توجه کنید. اگر کسی به شما بگوید که نمیتوان فلان کار را انجام داد، چه نوع پیامی به مغز شما میفرستد؟ پیام محدود کننده ای که در واقع او را مطمئن میکند که قادر به انجام آن کار نیست. اگر از اشخاص بپرسید که چرا قادر به انجام کار معینی نیستند یا چرا علارغم میل خود باید کار معینی را انجام دهند، البته از جواب در نمیمانند. اما می توان از این افراد پرسید اگر قادر به انجام فلان کار بودید چه می کردید؟ چه می شد؟ این سوال امکانی را مطرح می سازد که قبلا به آن فکر نمی کردند و سبب می شود که جنبه های مثبت و منفی و عوارض جنبی آن کار را در نظر بگیرند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هنگامی هم که با خود خلوت کرده گفتگو می نماییم و از به همین ترتیب است. وقتی به خود می گویید قادر به انجام این کار نیستم، سوال بعدی را از خود بپرسید که اگر قادر به انجام فلان کار بودم چه می شد؟ پاسخ به این سوال تجسم یک رشته از کارها و احساسات مثبت است. این سوال در ذهن شما امکانات تازه ایجاد می کند و روحیات تازه ای به وجود می آورد و کارهای تازه ای را باعث می شود که احتمالاً به نتایج تازه ای منجر می گردد. این سوال به تنهایی در وضع جسمی و روحی شما تغییر ایجاد می کند و تفکر شما را در مسیر قرار می دهد که رسیدن به هدف را بیشتر امکان پذیر سازد. همچنین می توانید بپرسید چه عاملی در حال حاضر مانع انجام این کار می شود؟ و در پاسخ به این سوال متوجه می شوید که چه عاملی را باید دگرگون سازید؟ اکنون به سراغ انگشت وسطی می رویم که مربوط به افعال است و اینکه دقیقاً چگونه؟ توجه داشته باشید که مغز برای اینکه کار خود را به نفع مؤثر به انجام رساند، باید پیام‌های روشن و مشخصی در اختیارش قرار گیرد. زبان مبهم و افکار درهم مغز را سردرگم می کند. اگر کسی به شما بگوید من افسردم، فقط می فهمید که نوعی گرفتاری دارد، اما چیز مشخصی دستگیرتان نمی شود. این جمله اطلاعاتی به شما نمی دهد که بر اساس آن بتوانید کار مثبتی انجام دهید. با رفع ابهام باید گیر کار را برطرف کرد. اگر کسی گفت که افسرده است، از او بپرسید که دقیقاً چگونه افسرده است و چه عامل مشخصی سبب شده است که در وی چنین حالتی ایجاد شود. پس از آنکه از او خواستید که حالت خود را به طور دقیق بیان کند، آنگاه طبق طرح دقت پیش بروید. مثلا بعد از اینکه از او خواستید دقیق تر باشد، ممکن است بگوید برای این افسرده ام که همیشه هر کاری را خراب می‌کنم. سوال بعدی شما این است: گفتید همیشه؟ و پاسخ احتمالاً این است: خب نه، همیشه که نه. بدین ترتیب ابهام را از بین ببرید و از طریق روشن کردن هرچه بیشتر مطلب راه را برای مشخص کردن مشکل واقعی و مقابله با آن باز کنید. مشکل معمولاً از این قبیل است که شخص یک اشتباه کوچک خود را به صورت شکستی بزرگ در ذهن جلوه‌گر ساخته است. اکنون به انگشتان اشاره دو دست می پردازیم که عبارات مربوط به آنها اسامی و دقیقاً کی و چی است. هر وقت اسمی را می شنوید، مثلا اسم اشخاص، اشیا و جاها، اگر در حالت کلی بیان می شود می پرسید دقیقاً کی یا چی و عیناً مانند آنچه در مورد افعال گفتیم، از ابهامات نامشخص به سوی جهان واقعی بروید. با ابری از مطالب کلی که فقط در ذهن دیگری وجود دارد نمیتوان کار مثبتی انجام داد. باید با جهان واقعی سر و کار داشت. اسامی نامشخص از بدترین انواع کلمات مبهم هستند. چند بار تا حالا شنیده اید که کسی میگوید آنها مرا درک نمی کنند، یا آنها به من فرصت نمی دهند، یا آنها چه کسانی هستند؟ اگر منظور سازمان بزرگی باشد، معمولاً در این قبیل جاها یک نفر تصمیم گیرنده است. لذا به جای اینکه خود را درگیر قلمرو مبهمی کنید که در آن قلمرو آنها درک نمی کنند، باید راهی پیدا کنید که وارد دنیای واقعی شوید که در آنجا اشخاص واقعی تصمیمات واقعی می گیرند. کلمه آنها اسم فرد به خصوصی نیست و مبهم و نامشخص است و نسبت به آن نمی توان هیچ کاری کرد. اگر ندانید آنها کی هستند، احساس ناتوانی و بیهودگی می کنید و قادر به تغییر وضعیت نیستید. اما اگر توجه خود را به امور مشخص معطوف کنید، می توانید بر خود و بر اوضاع مسلط شوید. فرض کنید کسی به شما بگوید، این طرح شما قابل اجرا نیست. در اینجا باید ببینید که آن فرد در رابطه با اجرای طرح شما به چه مشکلی برخورده است. رد کردن نظر طرف مثلا به این صورت که بگویید اتفاقا قابل اجراست، نه باعث برقراری صمیمیت می شود و نه مشکل را حل می کند. اغلب اوقات مشکل به تمام طرح مربوط نیست، بلکه به جزء کوچکی از آن ارتباط دارد. اگر سعی کنید تمام طرح را از نو تهیه کنید، ممکن است همش را درست کنید به جز آنکه جزء کوچکی که مشکل ایجاد کرده است. اگر مشخص کنید که اشکال در کجاست و سعی در رفع آن بکنید، در مسیری قرار دارید که تغییر ارزشمندی را ایجاد کنید. توجه داشته باشید که نقشه یک منطقه هرچه به خود منطقه نزدیکتر و شبیهتر باشد ارزشمندتر است و هرچه از وضعیت منطقه اطلاع دقیقتری داشته باشید بهتر می توانید آن را تغییر دهید. اکنون به عنوان آخرین بخش از طرح دقت به انگشتان شست توجه کنیم که یکی می گوید خیلی زیاد، خیلی فراوان، خیلی گران و دیگری میگوید در مقایسه با چه. کلمات خیلی زیاد، خیلی گران و نظایر آن نیز نوع دیگری از عبارات مبهمند. ممکن است این عبارات وابسته به طرحهایی باشد که در گوشه ای از مغز خود بنا کرده ایم. ممکن است تصور کنید که بیش از یک هفته مرخصی زیاد است، یا قیمت $300 برای یک کامپیوتر کوچک که مورد استفاده فرزند شما قرار گیرد خیلی گران است. برای جلوگیری از این نوع کلیگویی ها باید ملاکی برای مقایسه داشته باشید. ممکن است 2 هفته مرخصی کاملا ارزشمند باشد، زیرا پس از استراحت کافی به سر کار برمیگردید و با انرژی بیشتری به فعالیت میپردازید. کامپیوتر کوچک اگر در نظر شما بیفایده بیاید به آن قیمت گران است. اگر بدانید که این وسیله آموزشی با ارزش است، در آن صورت ممکن است $1,000 هم قیمت زیادی برای آن نباشد. تنها راه قضاوت منطقی آن است که ملاکی برای مقایسه داشته باشیم. اگر طرح دقت را مورد استفاده قرار دهید، متوجه می شوید که اساس آن طبیعی است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com